گل از رنجرز اسکاتلند از گروه دو بروژ بلژیک با یاران مهدی طارمی در تیم پورتو پرتغال و اتلتیکو مادرید اسپانیا با بایر لورکوزن آلمان در گروه سه بارسلونا اسپانیا با بایر مونیخ آلمان و اینتر ایتالیا با ویکتوریا پرژن جمهوری چک و در گروه چهار آینتراخت فرانکفورت آلمان با مارسی فرانسه و تاتنهام انگلیس با اسپورتینگ لیسبون پرتغال دیدار میکنند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به پیک نیمروزی امروز. ابتدا عناوین گزارش ها.
در تمام میادین در واقع ما که به صورت خورده داره عرضه میشه، در همه اونها قیمت 60600 تومانه.
در خورده فروشی های سطح شهر اما قیمت ها متفاوت است.
خورده فروشی هم گفتن تا 63 بفروشه که حالا 62 دارن میفروشن.
آنفولانزا شایع ترین بیماری این روزهای کشور.
لازم نیست همه مراجعه پزشکی داشته باشن. خیلی از افراد با موندن توی خونه، استراحت کردن، مصرف مایعات میتونن بیماری رو پشت سر بذارن.
دستگاه ها مهلت داشتند تا شرایط و ضوابط خود را برای صدور مجوزهای تایید محور و ثبت محور بارگذاری کنند. برخی از دستگاه ها هستند که هنوز متصل نشدند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی است. قیمت مصوب مرغ 5% تغییر کرده. به گفته مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، تولید کنندگان با اعتماد به وعده افزایش قیمت مصوب میزان جوجه ریزی را افزایش دادند. به گونه ای که جوجه ریزی ظرف یک ماه با افزایش 16 میلیونی به 114 میلیون قطعه رسیده. فرزاد آذری بقا گزارش میده.
قیمت مصوب مرغ گرم که اردیبهشت ماه گذشته 59800 تومان تعیین شده بود تغییر کرد. شیراوند معاون وزیر جهادی کشاورزی:
ابلاغیه جدیدی که توسط ستاد محترم تنظیم بازار صادر شد، قیمت گوشت مرغ گرم قیمت مصوب 63000 تومان است.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی میگوید برای پایداری تولید اصلاح قیمت ضروری بود. اسدالله نژاد مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی:
مؤلفه‌های تولیدی کالای افزایش پیدا میکنه، قیمت اون کالا هم باید طبعا افزایش پیدا بکنه و این افزایش قیمت‌ها باید در قیمت مصوب دیده بشه. جوجه‌ریزی 30% کاهش پیدا کرده بود به خاطر اینکه قیمت‌ها واقعی نبود. الان تولید افزایش پیدا کرده که به خاطر اینکه مرغدار منتظر این هست که بود که از اول مرغ قیمت‌ها اصلاح بشه.
پیگیر قیمت روز مرغ گرم در میادین میوه و تره بار شد. فصاحت مدیر عامل میادین میوه و تره بار شهرداری تهران:
در تمام میادین در واقع ما که به صورت خورده داره عرضه میشه، در همه اونها قیمت 60600 تومانه.
قیمتی که ابلاغ شده برای مرغ چقدر است؟
60600 تومان هر کیلو.
چند الان عرضه میکنیم مرغ برادر؟
60600.
در خورده فروشی های سطح شهر اما قیمت ها متفاوت است.
خورده فروشی هم گفتن تا 63 بفروشه که حالا 62 دارن میفروشن.
62 دارید؟
بله.
مرغ چند خریدی؟
61 تومان.
مرغ
60 تومان. 62 تومان.
مرغ 72 تومان.
البته معاون وزیر جهادی کشاورزی میگوید در هیچ یک از سطوح عرضه قیمت مرغ نباید از نرخ مصوب عبور کند.
ممکنه شاهد یک تفاوت قیمتی در فروش با قیمت مصوب در برخی از واحدها باشیم که این مسلما تخلف و عددی هم که برای گوشت مرغ در سامانه 124 در شده 63 هزار تومانه. من خواهش میکنم مردم عزیز اگر جایی با قیمتی بالاتر از این عدد مواجه شدن، مراتب رو به اطلاع همکاران من برسونن، قطعا برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.
خود مراقبتی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرهیز از مصرف خودسرانه انواع آنتی‌بیوتیک‌ها مطمئن‌ترین راه‌های جلوگیری از شیوع آنفولانزا در فصل سرماست. آنفولانزا یک هفته است که در کشور همه‌گیر شده. مرتضی عزانی گزارش می‌دهد.
آنفولانزا شایع ترین بیماری این روزهای کشور.
آیا تو مراجعات زیاده این روزها؟
بله آنفولانزا. بله، نسبت به هفته های گذشته خیلی افزایش پیدا کرده.
بسیاری از افراد با کوچکترین علامتی به پزشک مراجعه میکنن.
گلو درد دارم، هم بدنم هم درد میکنه، بدن درد، لرز، کوفتگی،
بیحالی، کسلی، سردرد.
در حالی که مراجعه به پزشک برای همه ضرورتی نداره. دکتر محمد رضا صالحی متخصص عفونی:
لازم نیست همه مراجعه پزشکی داشته باشن. خیلی از افراد با موندن توی خونه، استراحت کردن، مصرف مایعات میتونن بیماری رو پشت سر بذارن. واقعا مهمترین راه ها همین استراحت کردن و مصرف مایعات. اما افرادی که پرخطرن برای انواع شدید بیماری، مثل افراد مسن، افرادی که بیماری زمینه جدی دارن، حتما لازمه با پزشک خودشون مشورت بکنن. نکته دوم، افرادی هستی که تبشون بیش از 3 روز طول میکشه، تبهای بالا میکنن بیش از 3 روز، یا احیانا علائم تنفسی تو اینها تشدید میشه، سرفه، سرفه خلدار و مکرر، تنگ نفس، سنگینی نفس، اینها بهتره که حتما به اطباء مراجعه بکنن.
برخلاف تصور رایج، درمان آنفولانزا هیچ نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نداره. دکتر حمید عمادی متخصص عفونی:
داروهایی مثل آزیترومایسین، مثل سفیکسین، مثل آموکسیکلاف، آموکسیسیلین، پنسیلین واقعا جایگاهی در درمان عفونت‌های ویروسی ندارن. من خواهش عاجزانه از همه همکارای خودم، پزشکای محترم، از مریضای محترم خواهش می‌کنم که اینقدر روی این زمینه تاکید و اصرار نداشته باشه.
این بیماری هم مثل سایر بیماری‌ها بیش از دارو به استراحت نیاز داره. دکتر زهرا صدیقی، پزشک عمومی:
مایعات زیاد استفاده می‌کنیم، مایعات گرم و میوه، آب میوه، فرابون، به شرط که ترش نباشه.
صبح کردنی و کبابی مصرف نمی کنی، غذاها به صورت آبکی و ترجیح از سوپ باشه.
آنفولانزا هم مثل کرونا یک بیماری ویروسی است که از راه تنفس منتقل میشه. پس ارزانترین و راحتترین راه مقابله با اون پیشگیری است. از طریق استفاده از ماسک، رعایت فاصله ها و توجه به تهویه مناسب.
۳۸۹,۰۰۰ درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که ۱۴۸,۰۰۰ مورد از آن با وجود پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها معطل مانده و رسیدگی نشده. وزیر اقتصاد گفته صدور مجوزها معطل نخواهد ماند و وزارت اقتصاد طبق قانون رأساً برای این موارد 3 روزه مجوز صادر می‌کند. نرگس معززی گزارش می‌دهد.
مجوزهایی که سالها روی میز مسئولان دستگاه‌ها گرفتار امضاهای طلایی بودند.
سوء پیشینه گرفتم، مدارکمو کامل تحویل دادم به آموزش و پرورش شهرم، ولی خب گفتم باید دوستان تایید کنه.
86 قصد آزمون در نظام مهندسی رو داشتم که اجازه به بنده ندادن.
معطلی هایی که بعضن فعال اقتصادی رو از راه اندازی یک کسب و کار منصرف هم می کرد.
12 ساله الان دنبال این نانوایی هم، خستم شدم.
فرایند پیگیری این قانون که سالها آن را هفتخان رستم می خواندن از زمستان پارسال آغاز شده. آقای صبحانیان، معاون امور سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد:
اگر بتوانیم ورود فعالین اقتصادی رو به عرصه کسب و کار تسهیل بکنیم، این میتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی ما، به توسعه کشور ما.
در قانون صدور مجوزهای کسب و کار، دستگاه‌ها مهلت داشتند تا شرایط و ضوابط خود را برای صدور مجوزهای تایید محور و ثبت محور بارگذاری کنند. آقای زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
این دستگاه‌ها مهلت داشتند که مهلتشون در نیمه اول مهر ماه به پایان رسیده بود.
برخی از دستگاه‌ها هستند که هنوز متصل نشدند و باز هم برای اتصال مقاومت می‌کنند و برخی ها هم عملکرد مناسبی نداشتند. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت:
ارزیابی ما نشون میده 148,000ش متاسفانه زمانها و مهلت قانونیش گذشته. اگه قرار بوده که ظرف 30 روز، 40 روز، 50 روز بررسی کنن و جواب بده، الان اون 30 روزه گذشته، 50 روزه منقضی شده.
در این شرایط، قانون برای جلوگیری از ایجاد هفتخانه رستم در اخص مجوز، مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد را ملزم به صدور مجوز می‌کند.
قانون هم این حق رو داده است که درگاه ملی مجوزها اگر اونها خواستن مردم رو معطل کنن رأسا بتونه مجوز کسب و کار رو برای مردم صادر کنه. ما تا امروز از این ظرفیت استفاده نکرده بودیم، بنا داریم که از این ظرفیت قانونی استفاده بکنیم و درخواستم این است که فعالان اقتصادی اصحاب رسانه هم کمک بکنن به اینکه این گام بزرگ که در تاریخ صدور مجوزهای کشور بی سابقه است که دستگاهی به خاطر اینکه خودش مجوز رو نداده به فعال اقتصادی، دولت بیاد و رأسا بگه من مجوز کسب و کار رو میدم و به اصطلاح جریمه بکنه خود مدیر دستگاه دولتی رو.
آقای سیاه رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت
تموم شد دورانی که مردم میمدن سرخم میکردن تو رو خدا مجوز بده، تموم شد، سیستم صادر میکنه.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
کیک نیمروزی.
کاخ خسروآباد سنندج که سال گذشته به عنوان نماد پیروزی ایرانیان بر عثمانی از آن یاد میشه، امروزه به تفرجگاهی دلنشین تبدیل شده. این بنا مربوط به دوران قاجار و دوران حکومت امان الله خان اردلان است. مدیر این کاخ موزه برای مرمت کامل آن درخواست تأمین اعتبار کرده. جمال سمساری مقدم گزارش میدهد.
شهر زیبای سنندج دارای صدها آثار و ابنیه تاریخی است، اما در این میان کاخ خسروآباد که نماد پیروزی مردمان این دیار بر سپاه قدرتمند عثمانی است از همه دیدنی تر است. امینیان، معاون میراث فرهنگی ارسان کردستان، در این باره میگوید
امان الله خان اردلان با هماهنگی با دولت مرکزی ایران در مقابل دولت عثمانی ایستاد و سه بار باعث پیروزی ایرانیان بر سپاه عثمانی شد. قصر خسروآباد و چهارباغ آن را به نماد این پیروزی مخصوصا بر کهیا سردار بزرگ عثمانی ساخت.
توسعه کاخ خسروآباد در دوره شرف الملک اردلان نوه امان الله خان بود که ساخت و سازهای زیادی را در درون آن انجام داد.
پلان اولیه مجموعه به صورت چهارباغی بسیار عظیم بوده که در داخل اون کوشکی مرتفع ساخته شده بود.
کاخ خسروآباد سال گذشته به عنوان کاخ موزه معرفی شد و امروز تفرجگاهی دلنشین برای کسانی است که به دیدن آن می آیند.
یک موزه
چه یک فربصفایی بود که
جایی بسیار باصفایی و هر روز مردم به اینجا میان و از دیدن محوطه درختان و حوض زیبای آب که 200 سال قدمت داره لذت میبرن.
صبح از خونه میایم اینجا میشینیم، چند تا رفیق و اینا با هم هستیم، میشینیم با هم حرف میزنیم، روزگار میگذرانیم.
کاخ موزه خسروآباد در سال 1223 هجری قمری ساخته شده و امروزه نیازمندی هایی دارد که خانم گلان فرزامی مدیر این کاخ موزه درباره آن میگوید
اگه بشه یه اعتبار کامل تخصیص داده بشه، هم یه قسمتی که هنوز مونده خریداری نشده و همین که مراحل مرمتیش رو با توجه به برنامه‌ای که در نظر گرفتیم برای اینجا تموم کنیم و به بهره برداری کامل برسه، واقعا جزء برنامه‌های اصلی ماست و توی زمینه می‌خوایم پیش بریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم.
کاخ موزه خسروآباد به شماره 1491 در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت رسیده است.
بسیار سپاسگزارم از این که امروز هم همراه ما بودید. روز خوش و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف
صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید
بنگری. با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رادیو معارف با همکاری برنامه سازان این رسانه دینی تقدیم می کند مسابقه رادیویی صمیمانه. رادیو معارف را بشنوید و در مسابقه برنامه صمیمانه شرکت کنید. برای ثبت نام در مسابقه برنامه صمیمانه، نام خانوادگی، سن و تحصیلات خود را به سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایید. صمیمانه پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 14:50 تا 16. مسابقه رادیویی صمیمانه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیزم در هر گوشه این دنیا که دارید صدای ما را از رادیو معارف میشنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه، در صحت و سلامتی باشید. چهارشنبه پاییزیتون به خیر باشه. در چهارمین روز از آبان ماه 1401 مصادف با 29 ربیع الاول 1444 در نوبت دوم پخش برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این روزهای پاییزی هم مراقب خودتون باشید که این سرماخوردگی رو انشاءالله از سر بگذرونید. مراجعه به پزشک لازم نیست دوستان خوبم، ولی خب باید مراقب بیماران زمینه‌ای و به در بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هامون بیشتر باشیم و پیش دکتر ببریمشون. آنتی بیوتیک هم لازم نیست. استراحت و دمنوش و مایعات و تقویت که انشاءالله این ویروس از بدنمون خارج بشه. خوشحالیم که در خدمت شما بزرگواران هستیم. من آرش دارابی هستم به همراه همکاران بسیار خوب و پرتلاشم، آقایان روح الله اسماعیلی، رضا رضایی و جلال شاه محمدی. انشاءالله تا ساعت 22 همراه لحظات ارزشمند شما بزرگواران هستیم. اما بریم سری بزنیم به جدول پخش برنامه‌های این رسانه دینی، ببینیم در ادامه چه برنامه‌هایی قرار هست براتون پخش بکنیم. انشاءالله تا لحظات دیگر نقد و نظر رو خواهیم داشت. تأثیر مستقیم کاستی‌های حوزه خانواده در اختشاشات اخیر. انشاءالله بعد از اون ساعت 15:30 اندیشه آفتاب رو خواهیم داشت. بررسی نظام اخلاقی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبتنی بر توحید و اخلاق عرفانی. انشاءالله ساعت 16 هم پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به پرسش های اعتقادی شما بزرگواران. گنج سعادت که همیشه همراه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین الهی هستیم و ایشون ما رو با فضایل و رذایل اخلاقی آشنا می‌کنن. این برنامه رو 16:45 دقیقه تقدیم شما می‌کنیم. با برنامه خانه دوست هم به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. غروب آفتاب امروز 17:19 دقیقه، اذان مغرب هم 17:38 دقیقه. انشاءالله بقیه برنامه ها رو هم در فواصل بعدی خدمت شما بزرگواران اعلام خواهم کرد. اما به عنوان اولین برنامه نقد و نظر رو بشنوید. تأثیر مستقیم کاستی های حوزه خانواده در اختشاشات اخیر به مدت 40 دقیقه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب من. چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خرج بفهم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه نقد و نظری که تقدیم شما میشه از این رسانه دینی. امیدوارم که بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره برید. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با کارشناسان محترم، جناب دکتر سید مرتضی میرتبار، مدیر گروه فرهنگ دینی مؤسسه پژوهش مبنا، و همچنین سرکار خانم دکتر توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران زنان. جناب آقای دکتر میرتبار سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیزتون، در خدمتتون هستم. البته یه سلام و خداوقت هم خدمت مهمان برنامه‌تون عرض می‌کنم.
بسیار خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه نقد و نظر. سرکار خانم ولی مراد سلام، خیلی خوش آمدید.
من عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون، مهمان محترم برنامه و البته شنوندگان عزیز که امیدوار هستم بحثی که ارائه میکنیم مفید باشه براشون، وقتشون تلف نشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از همراهیتون و از حضورتون در برنامه نقد و نظر. خب ما یک برنامه دیگه هم در خدمت سرکار خانم ولی مراد بودیم، همچنین جناب دکتر دشتی، پیرامون موضوع جایگاه و نقش خانواده در حوادث اخیر، یعنی حوادثی که در اواخر شهریور ماه و اوایل مهر در کشور رخ داد، با توجه به اینکه نوجوانان و جوانان رو شاهد حضورشون بودیم در واقع اجتماعات و اتفاقاتی که افتاد، پیرامون بحث خانواده و مسائل تربیتی از این دست صحبت کردیم. سرکار خانم ولی مراد اگر که اجازه بفرمایید با شما شروع کنیم. خاطرم هست که در برنامه گذشته پیرامون این نکته صحبت کردید که حالا با یک نگاه آسیب شناسانه هم به این قضیه نگاه کردید که هنگامی که ما در جامعه به نقش زنان کم بها بدیم باید منتظر چنین حوادثی هم باشیم. اگر که لطف بفرمایید از همینجا شروع کنید.
بله خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. آسیب نقش زنان در جامعه، یعنی کمبود نقش زنان در جامعه، فقط موضوع حرف من این نبوده. کلن ببینید اون چیزی که مورد نظر ما هست، آحاد مردم، اعم از زن و مرد، باید احساس کرامت رو بکنن.
بله.
و حالا این زنی که در جامعه، یعنی اون نگاهی که و اون تأثیری که و اون حضور و بروز و ظهوری که با انقلاب اسلامی به زنان داده شد و زنان احساس کردن، همین کرامت انسانی بود.
بله.
ما همون دفعه عرض کردم ما زنان رو داشتیم قبل از انقلاب که حجاب رو رعایت نمی کردن، ولی همین که خودشون دیدن که نقش آفرینن، تأثیرگذارن، نگاه کرامت آمیز نسبت بهشون هست و در سرنوشت خودشون دخالت دارن، خودشون رو پوشوندن. یعنی دیگه لباسشون جنسی پوش نبود، یعنی نخواستن که با اون مسیری که دوره قبل از انقلاب پیش پای زنان گذاشته شده بود اون مسیر رو ادامه بدن. بله. چون اون جذابیت های جنسی بود که زن رو به هر حال در جامعه اهمیت بی، یعنی تو جامعه این زن مهم به نظر می آمد. این کرامتی که به زن داد انقلاب اسلامی و این هویتی که هویت انسانیه، یعنی انتخابگر، تصمیمگیر، تصمیم ساز، تاثیرگذار، این شد هویت زن مسلمان.
بله.
حالا من فقط از منظر اینکه در جامعه بهش اهمیت داده نمیشه نگاه نمی‌کنم. من اجازه بدید که مخرج مشترک بین خودم و مرکز مبنا رو هم، یعنی دوستانی که هم اون جلسه تشریف داشتن هم این جلسه، چون حرف ما این هست که خانواده باید سلامت باشه.
بله.
و خانواده دو تا عنصر اساسی داره. اون دفعه مهمان محترمتون گفتن که خب حالا از موضوع زن تموم شده دیگه، یعنی هرچی میخواسته بهش برسه رسیده و حالا مثلا خانواده. نه، من اینجا چالش دارم با شما. در مورد زنان حرف زیاد زده شده، مطالبات در صحنه جامعه گفته شده از یک طرف، از طرف دیگه خود انقلاب اسلامی بستری بوده که زنان درش رشد کنند. خود زنان، یعنی از لحاظ تحصیلات، مطالعات، توانمندی، توانمندی اقتصادی، مراکز دانش بنیان، کارآفرینی، و زنان خودشون رشد کردن. یعنی این مسیری بوده که انقلاب اسلامی براش ایجاد کرده. حالا این زنی که با انقلاب اسلامی تعریف میشه، وقتی میاد داخل خانواده، ما نمیتونیم گزینشی انتخاب بکنیم، یعنی بگیم که مثلا زنی که انقلاب اسلامی تصویر میکنه و نظام اسلامی میسازه، مثلا خانه‌داری، فرزند آوریش خوبه، شوهرداریش خوبه، حجاب رو رعایت میکنه، وفاداره در خانواده، سلامت خانواده رو حفظ میکنه، ما نمیتونیم بگیم که فقط اینا، ولی حالا این جایگاه زن در خانواده رو ولش کن، بی خیال میشی. یعنی اون حقوقی که در خانواده، اون جایگاهی که درون خانواده، یعنی زن ازدواج میکنه میاد داخل خانواده، قوانین نسبت به زن تحقیرآمیزه. یعنی از اولش تا آخرش. ببینید، زن و مرد به عنوان دو عنصر عاقل بالغ ازدواج میکنن و رضایت هر دو شرطه. حالا چجوریه که در تداوم این ازدواج رضایت هر دو شرط نیست؟ اگر زن از این ازدواج اکراه داره، طلاق مرد میتونه طلاق بده، ولی اگر زن اکراه داره چی؟ این راهش بسته نه، اومدن اسروحرج درست کردن. اصلا چرا اسروحرج؟ یه خانومی یه آقایی رو نمیخواد، یه زمانی خواسته، حالا نمیخواد. میخوام بگم که قوانین داخل خانواده که متناسب با اون، بعد فرهنگ سازی میاد، عرف سازی میاد، ما میخوایم خانواده سالم باشه دیگه. در این خانواده سالم چجوری ساخته میشه؟ این دوتا ستون، یعنی زن و مرد، باید احساس امنیت بکنن، احساس آرامش بکنن، نسبت به هم بتونن عشق ورزی بکنن. یعنی این بده بستونشون سلطان و خادم نباشه، یعنی رابطه این رابطه نباید باشه. وقتی که از یک طرف صدمه میخوره، از اون یکی طرف هم صدمه میخوره، یعنی مرد میشه کارت بانکی، یعنی جایگاه ها اینجوری به هم میخوره. من اگر بخوام که همین بخش اول صحبتم رو خلاصه بکنم، این قضیه که ما میخوایم خانواده سالم باشه، برای خانواده سالم امنیت درون خانواده مهمه. درون خانواده ما با مشکلاتی به خصوص مسائل حقوقی، با موضوعات و موانعی روبرو هستیم که این عدم آرامش و امنیت زن رو داره. وقتی عدم آرامش و امنیت زن رو داریم، عدم آرامش مرد رو داریم. وقتی زن و مرد در آرامش نباشن، فرزندان خوبی نمیتونه از روی این خونه بیرون بیاد. ما الان 43 ساله که از انقلاب گذشته، این مشکل رو همواره داریم با خودمون حمل میکنیم.
بله.
یعنی اون زنی رو که انقلاب اسلامی تعریف میکنه و شخصیت بهش میده و او رو صاحب اختیار میدونه و دارای حق انتخاب میدونه، زن در نظام اسلامی میاد رأی میده، رهبر انتخاب میکنه، رئیس جمهور و نماینده مجلس انتخاب میکنه، قانون اساسیش رو رأی میده، نظامش رو رأی میده. حالا این زن چطور توی خانواده خودش دست و بالش بسته است؟
بسیار
خب اینا ناهماهنگه. بعد این ناهماهنگی در شرایط مختلف میزنه بیرون. یعنی شما الان میبینید که مثلا بدیهیه که سیستم خارجی سوار شد روی این آشوب ها و روی این اختشاشات، ولی تا در داخل مشکلاتی نباشه به هر حال بدنه خودش رو پیدا نمی‌کنه.
بسیار ممنونم سرکار خانم ولی مراد، انشالله در ادامه گفتگو هم در خدمت شما خواهیم بود در بخش بعدی برنامه. خب جناب آقای دکتر مرتبار، همونطوری که